أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. عرض سلام و عصر بخیر دارم محضر همه شما سروران گرامی. قدم شما رو به عصرانه پدری خیر مقدم عرض میکنم. ما عصرها همونجور که در جریان هستید نهج البلاغه رو داریم سیر میکنیم. در حکمت 252 نهج البلاغه بودیم که در این حکمت نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام فلسفه بعضی از احکام شرعی رو به ما یاد میدادن. چیزهایی مثل نماز و زکات و اینها رو خوندیم تا به این قسمت آخر حکمت 252 رسیدیم. حضرت در ادامه میفرمایند و ترک الکذب یا کذب تشریفاً للصدق. خدا برای این که شرافت و احترام صداقت در بین بشریت حفظ بشه، حرام دروغ گفتن رو حرام کرد. یه چیزایی هستن که انسان‌ها فارغ از مذهبشون، ملیتشون، تاریخشون نسبت به اونها فطرتاً حساسن، مثل وفاداری، مثل صداقت. اینها اخلاق اصلی انسانی هست، اینا نباید زیر پا گذاشته بشه. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد خدا اگر گفته دروغ حرامه، دلیلش اینه که میخواد شرافت صداقت در بین انسانها حفظ بشه. اگر ما ترس از عواقب دروغگویی نداشتیم، خیلی عمر العیاذ بالله راحت دروغ میگفتیم. دروغ نوعی فریب دادن دیگران. وقتی دروغ راحت میشد، فریب دادن دیگران راحت میشد. وقتی فریب دادن دیگران راحت میشد، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشد. حالا چون میترسیم از عواقب دنیوی یا اخروی کذب، یکم ترمز میکنیم، همین راحتی نمیتونیم دروغ بگیم، چون هم تو دنیا میترسیم رسوایی داشته باشه، هم بدتر در آخرت و ویلون للمکذبین، در باره کسانی که تکذیب کردن هست. کذب هم از خانواده تکذیب، یعنی درسته دروغگو لزوماً مکذب آیات قرآن نیست، اما خیلی شبیه اوناست، چون اونا یه واقعیتی رو دارن دروغ میپندارن، یعنی دارن آیات خدا، دعوت انبیا رو میگن دروغه، همچین خدایی نیست، این اصلا پیغمبر نیست. دروغگو هم داره واقعیت رو میپوشونه، یه چیزی میگه مخاطب فکر میکنه راسته، بعد میفهمه که نه، راست نبوده، واقعیت نداشته. یه نوعی فریب. شیوع کذب یعنی شیوع فریب هم دیگه. وقتی فریب زیاد شد، اعتماد از بین میره. یعنی من با هر حرف میزنم نمیدونه دارم راست میگم یا دروغ میگم، چون فرض کردیم که دروغگویی رایج شده دیگه. دیگه هر کی با من حرف میزنه، من احتمال دارم نکنه داره منو فریب میده. اعتماد از بین میره. اعتماد که از بین بره، آرامش از بین میره. آرامش را فرض کن نسبت به همسرت، بچت، برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت، عمود، دایید، همسایت، فامیلت، همکارت، شاگردت، استادت، همه شک داشته باشی، همه دروغ میگن، دیگه آرامش نداری. که آرامش که نداشته باشی، دیگه اون زندگی انسانی در واقع ضربه میخوره و ما اون لذتی که باید از انسان زیستن ببریم نمیبریم. همونجور که دیدی در بعضی از عرصه ها کذب گاهی وقتا اینقدر رایج میشه که انسان فکر میکنه کل اون عرصه اصلا بده، مثل سیاست. اینقدر در دنیا در طول تاریخ سیاست مداران فریبکار مثل معاویه ها و اینا بودن، در زمانه ما بودن، در دنیا نگاه میکنیم هنوزم چقدر سیاست مداران کشورهای بزرگ، به ظاهر بزرگ، کشورهای مختلف دروغ میگن به بشریت، که یه عده متاسفانه به خاطر ضعف تحلیلشون میگن اصلا عالم سیاست عالم کثیفی، در حالی که نه، یکی از مقدسترین واژه‌های فرهنگ انسان سیاسته، یعنی تدبیر داشتن در اداره امور. اما انقدر بعضی سیاست بازها اومدن دروغ گفتن که یه دی زده شدن. همین الان ببینید ما در آستانه انتخاباتی که خیلی از ملت‌های دنیا قرن‌ها آرزوشون بوده حکومت‌هاشون اجازه بدن اینا در سرنوشت خودشون نقش داشته باشن، یه انتخابات نداشتن. چقدر انسان‌ها مبارزه کردن تو کشورهای مختلف تا حق رأی به دست بیارن. هنوز هم در بعضی کشورهای اطراف خود ما و جاهای دیگه انتخابات معنی نداره، مردم مجبورن هرچی حاکمان میگن بپذیرن. یه همچین حقی که حق اولیه انسانه که در تعیین سرنوشت خودش دخالت داشته باشه. حالا انتخابات در جمهوری اسلامی به برکت خون نزدیک 300 هزار شهید، شهدای قبل از انقلاب، شهدای اول انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم، امثال این 300 هزار نفر از بهترین ها شهید شدن که ما حق انتخاب داشته باشیم. حالا یه عده‌ای میگن نه ما رأی نمیدیم، ما شرکت نمی کنیم. بدتر این که جاهلانه و احمقانه به دیگران هم میگن شرکت نکنید، رأی ندید. میگیم آخه چرا؟ میگن مگه نمیبینی چقدر مسئول دوز پیدا میشه؟ مگه نمیبینی چقدر نماینده فلان پیدا میشه؟ میگیم بیا بیا بیا، چی داری میگی؟ اگه یه خونه ای رو گرد و خاک گرفت تو خونه رو نابود میکنی؟ به خونه رو برمی کنی تو بیابون زندگی میکنی؟ خونه رو تمیز میکنی؟ 4 تا نماینده گیرن در هر دوره، تازه تو این دوره که خیلی نداشتیم الحمدلله. حالا یه دوره بوده مثلا اونم خود ما انتخاب کردیم، مثل مجلس ششم که مایه آبروزی تاریخ ایرانیان شد. حالا یه نماینده اونجا نامرد شدن، تو میخوای اصل حق انتخاب ما رو بگیری؟ اصل حق انتخاب خودتو میخوای دست بدی؟ ببینید کذب چقدر اثر منفی داره. چون یه عده‌ای از کسانی که با رأی ما رفتن تو مجلس تو این ادوار گذشته خیانت کردن، رانتخاری کردن، هر کاری کردن، یه عده آدم ضعیف العقل دارن حق انتخاب خودشون رو ترک میکنن. این ثمره دروغه. گناه شرکت نکردن در انتخابات علاوه بر این که بر افرادی که شرکت نمی کنن هست، بر مسئولینی که باعث بی‌اعتمادی این افراد ضعیف هم شدن هست. خب در ادامه می فرمان که در ادامه این حکمت 252 حضرت می فرمان خدا اگر هر چیزی رو نهی کردی یه دلیلی داشته، و سلامه امانن ملن مخاوف. خدا اگر سلام کردن رو واجب کرده، در واقع منظور جواب سلامه، به خاطر اینه که انسان از چیزایی که میترسه در امان باشه. امتحان کنید، من واقعا امتحان کردم، یه کسی که به هر دلیلی از تیپ شما، از حجاب شما، از مذهبی بودن شما، از انقلابی بودن شما خوشش نمیاد و آدم بی سر و پایی هم هست، وقتی داره سمت شما میاد بهش سلام بکنید؟ اصلا تو رو درواسی میمونه، میگه سلام علیکم، رد میشه میره. معمولا اینجوریه. یا حتی جواب سلام شما نده دیگه نمیتونه کاری بکنه. واقعا این دستورات الهی عجیب. یه وقتی شما به کسی سلام میکنی از مخاوف، مخاوف جمع مخوف یعنی مخاوف، یعنی چیزهایی که ترسناکن، میترسید ازش. اگر سلام بکنید به کسی که از شرش میترسید، شرش میخوابه. این واقعیت که ما خیلی تجربه کردیم، حتما شما هم تجربه کردید. در آخر در ادامه فهمن ول امانتا نظاما للامه، درست عبارت ول امامه هست. خداوند امامت و رهبری رو واجب کرد برای اینکه امت نظم و انتظام داشته باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 40 نهج البلاغه در جواب این شعار انحرافی و جاهلانه خوارج که میگفتن لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، یعنی هیچ کس حق نداره حکومت کنه، فقط خدا باید حکومت کنه، فرمود کلمت حق یراد و بها باطل. این حرف حرف حقی است، یعنی آیه قرآنه، ولی اینا اشتباه ازش برداشت میکنن. بعد در ادامه فرمود لا بد دل الناس من امیره، اصلا جامعه و جمع بشری هیچ چاره‌ای نداره جز این که باید یک امیر داشته باشه، برن ام فاجر، امیر نیک اگر شد که فبه ها نشد، حتی امیر فاجر واجبه، لازمه ما یه امیر داشته باشیم. و توضیح میدن که با داشتن حاکم و امیر حداقل منافع مؤمنین رعایت میشه و تأمین میشه، کفارم البته لذتشون میبره، راه ها امن میشه، هر جمعه جلوش گرفته میشه، چه میشه. امیر مؤمنین علیه السلام میفهمد خدا اگر امامت رو واجب کرده و اطاعت از امام به خاطر نظم دادن به زندگی امته و هر کسی به این امامت حق ضربه میزنه، در واقع به ملت داره ضربه میزنه. این جمله امام عظیم الشأن راحل که دنیا سرش مغزش رو به کار انداخته دیدید چقدر عمیقه، از این عبارت نهج البلاغه برمیاد. امام عظیم الشأن راحل اون حکیم الهی فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید، نگفت تا دینتون آسیب نبینه، فرمود تا مملکت شما آسیبی نبینه. اگه میخواید امنیتتون، ناموستون، پیشرفتتون، منابعتون آسیب نبینه، پشت سر یک نفری مثل ولی فقیه باشید، امام جامعه. متاسفانه 45 سال دشمن تمرکز کرده رو تضعیف و تخریب ولایت فقیه و خیلی وقتا خود ما هم حواسمون نیست باش همراهی میکنه. اگر این ستون آسیب ببینه جامعه به هم میرزه، همه چیز به هم میرزه. در ادامه فهم و طاعت تعظیما للامامه. خب اگر امام باشه ما اطاعتش نکنیم چه فایده‌ای داره؟ مثل اینکه نسخه پزشک باشه ولی ما عمل نکنیم. میفهمد اگر خدا اطاعت از رهبر رو واجب کرده برای اینکه اون عظمت و جایگاه امامت حفظ بشه. ببینید بزرگواران، ما یک فرد داریم که مثلا شده امام جامعه، رهبر جامعه، یک جایگاه داریم که قبلا امام راحل عظیم الشأن اینجا بوده، امروز رهبر معظم انقلاب، فردا انشالله امام زمان ارباب فدا خواهد بود. جایگاه رو میگه مواظبت کنید، اطاعت از امام جایگاه رو حفظ میکنه. فکر نکنید اون برای شخص خودش لذتی میبره، نه، حاکم با تقوای عادل از اینکه امام 80 میلیون بلکه 800 میلیون بلکه 8 میلیارد انسانه اذیت میشه، چون خود ساخته است، میخواد خودشو بالاخره در درگاه خدا هیچ ببینه، اما تکلیفی است به دوشش گذاشتن، باید محکم بره جلو. اون جایگاه نباید تضعیف بشه. جایگاه که تضعیف بشه فردا امام زمان میشه، امام زمان میشه رهبر ما در عالم. اگر ما جایگاه امامت و رهبری رو تضعیف کرده باشیم، امام زمان رو هم تضعیف بکنیم. میگید نه، امیرالمومنین اصرار داشت عثمان رو نکشید، تازه عثمان که سر تا پا ظلم بود و عصیان بود و همه چی ناحق، اصلا حکومتش نامشروع بود، اما امام میگفت خلیفه نکشید. چرا؟ چون باب میشه خلیفه کشی. دیدید باب شد؟ دیدید همینجوری یکی یکی جانشینان پیامبر رو بشه بکشیم، امام علی رو شهید کنیم، امام حسن رو شهید کنیم، امام حسین شهید کنیم. وقتی بتونی یه جایگاه رو تضعیف بکنی دیگه خوب و بدش معنی نداره. انشالله خدا عمل کردن به این حکمت‌ها رو توفیقش رو به ما نصیب کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.